بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار که به طرق مختلف بیننده این برنامه هستید. از سری برنامه‌های سدید گفتمان تحول در تبیین دین در خدمت شما هستیم و در محضر اندیشمند فرزانه استاد بزرگوار حضرت استاد رضای طاهرزاده هستیم. ما جلسه دومی هستش که در خدمتشون هستیم با این سوال که انسان جدیدی که دین رو براش تبیین میکنیم کیست و تاریخ جدیدی که در اون دین تبیین میشود کجاست. جلسه قبل دو تا مسئله رو مطرح کردیم. پرونده مسئله اول رو بستیم که اساساً ما باید در مواجهه با مسائل تحولات تاریخ رو و تحولات انسان رو ببینیم یا نبینیم. حضرت استاد شواهد قرآنی، روایی و تاریخی رو آوردن که ما نمیتوانیم، یعنی روند تاریخ روند ثابتی نیست. تاریخ در هر عصری اختزاعات، امکانات، محدودیت ها، فرصت ها و ویژگی های خاص خودش رو داره و انسانی هم که در اون تاریخ هست ویژگی ها و محدودیت ها و امکانات و فرصت ها و استعداد های خاصی داره و یک انسانی در اون تاریخ به بروز میرسه و ما نمیتونیم این رو نبینیم. در مرحله دوم استاد وارد این بحث شدن که خب الان ما در چه تاریخی قرار داریم و با کدام انسان مواجهیم. اجمالاً در مورد انسان جدید توضیحاتی فرمودن که انسان جدید انسانی است که از بعد از رنسانس متولد شد، با دکارت و کانت متولد شد و کانت نماد انسان جدید است و انسان جدید خودش سوژه و سوبژه خودش شده است، در حالی که انسان گذشته هستی و خارج از خودش سوژه خودش بود. چون این انسانی که خودش سوژه خودش هست حقیقت رو تنها در خودش میبیند و آنچه را حقیقت میبیند که در خودش آن را پیدا بکند و اساساً چیزی که خارج از وجود او باشه را حقیقت نمیپندارد و چون این انسانی انتخاب خودش برای خودش مهم است. این انسان جدیدی هستش که ما باهاش مواجهیم و مهمترین ویژگی انسان جدید هم همین است که ویژگی های دیگری رو هم به دنبال خودش دارد. از آقا یک شواهدی رو برای این مطلب آوردن که انسان جدید تا وقتی که خودش گزینه ای رو و گزاره ای رو و آموزه ای رو یا رفتاری رو انتخاب نکند شما نمیتوانید به او تحمیل بکنید. تا او حجاب رو خودش انتخاب نکنه شما نمیتونید به او تحمیل بکنید. تا دینداری رو خودش انتخاب نکند نمیتونید به او تحمیل بکنید. این بحث اینجا ناقص موند. از استاد خواهش میکنیم که هم یک سری شواهد بیشتری رو برای انسان جدید ذکر بکنن که ذهن ما آشناتر بشه با این مفهوم تازه‌ای که داریم میشنویم و انسان جدیدی که از آن مطرح میکنن رو بیشتر بشناسیم و همینطور تاریخ جدید رو هم یه مقدار بیشتر برای ما باز بکنن که این تاریخی که توش قرار داریم با دو تا تحول بزرگ مدرنیته و انقلاب اسلامی چه اتفاقی درش رخ داده و چه فرقی با تاریخ‌های گذشته داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم. منم سلام به همه عزیزان دارم و همینطور که میگید ما هنوز در این مسئله خوب تأمل کنیم که بالاخره چی شد، ما چی شد که حس میکنیم در یه جایی هستیم که مخاطبمون انسانی است که جهان دیگه ای رو برای خودش دنبال میکنه. حالا این مرحله را خوبه من باز یه کمی رفقا را نگردارم رو این. ببینین مسئله دکارت بالاخره چی شد؟ نتونست که مسئله را به خوبی حل کند. خوب نهایتش گفت که باید اون چه در بیرون هست چون شبیه اون یقینیه که من دارم، من شک میکنم پس هستم، پس هست خودم رو میتونم درک کنم به اعتبار اینکه بالاخره یکی هست که شک میکنه. حالا تا اینجا داشته باشید. بعد مسئله شد براش گفت خب اون که اون بیرون هست یا نیست. ببینید اینجا نقطه عطفی شد، بیرون هست یا نیست، موند آخرش حل نشد. نهایتش دیدیم که گفت که خب هر چیزی که متمایز و روشن است برای من پس مثل من که برا خودم هستم پس اونم هست. دوباره حل، بازم سؤاله از کجا؟ به صرف این که متمایز هست و روشن از هست. ببینید دغدغه بشر این که شما الان با آدمای روبرو هستید که همین مسئله شون، حالا بیشتر شاید عرض کنم که خب سؤال است براش که من از کجا بدونم در خارج اون چه هست همونیه که من فکر میکنم. نهایتش منکر واقعیت خارجی نیست، اما آیا همون طور که من فکر میکنم این در روحیه دکارت چطور شد آخرش موند؟ بعد اومد یه خدایی را به تعبیر فیلسوفا دارم میگم ساخت تا مسئله خودش حل کنه. دو تا خدا داریم، یه خدایی که پیدا میکنیم تا باهاش زندگی کنیم، مأنوس باشیم، یه خدایی که خدای رخنه پوش اصطلاح هم میگن. گفت خب من نمیدونم حالا اون چه بیرونه هست یا نیست، گفت ولی بالاخره یه خدایی هست که نمیخواد من آگاهی هم دروغ باشه. پس چون که خدا نمیخواد که منو فریب بده، پس آگاهی هایی که به من میده نسبت به بیرون، چون خدایی هست که میخواد من فریب نخورم، این آگاهی هایی که به من میده مطابق خارج است. ببینید چطور شد، خیلی نکته عجیبی پیش اومد. اومد یه خدایی را برای مسئله خودش پیدا کرد. حالا به این معنی
اراده جدی هم به این مسئلهش
وارد شد. این اصلا با اینجوری بار بخوام بگم، ببینید دغدغه ها را میخوام بگم و ساده نگیریم. اینکه آخه جلسه هم عرض کردم یادتون باشه متفکرین یا فیلسوفا مسئله ای دارن که مسئله تاریخی خودشون مییابند. من اینطور حالا دارد با این مسئله ای که تاریخی خودش است فکر میکنه، حالا به چی رسید؟ تا اینجا بیشتر نتونست بیاد که من نمیدونم نهایتش بیرون هست یا نیست، اما میتونم بگم که چون خدا نمیخواد من فریب بخورم و این آگاهی هایی که به من میده یا آگاهی هایی که در خلقت من گذاشته است اگر مطابق واقع و نیابد، پس این آگاهی ها منو فریب میده و چون خدا نمیخواد من فریب بخورم، پس این آگاهی ها همونیه، همونو گزارش میده که در خارج هست. خب این شد دیگه تا اینجا اومد. خب اینجا بود که حالا اول مسئله هست این چطور؟ حالا پس در واقع شما یه خدایی ساختی برای اینکه آگاهی های خودت نسبت به بیرون حل کنی. اینو داشته باشین. حالا یه راه دیگه پیدا شد که یه عده میبینین که بازم این مسئله را دارن، با مسئله دکارت هم نتونستن کنار بیان، اومدن از خود متفکران خودمون حتی تو دل جامعه خودمون گفتن آقا اصلا مسئله نسبت ما با بیرون یه مسئله بدی است. یعنی ما باید پیش خودمون بپذیریم به طور بدیهی که اون چه در خارج میابیم در خارج هست. اگه ما این دیوار رو زرد دیدیم به اعتبار اینه که بدیهیست که باید این آگاهی باشه، بدیهی ماست که آگاهی هامون واقعی است. خب میخوام دغدغه ها رو بگم. خب حالا پس هنوز بحث دکارتسو که بیرونی هست یا نیست، میگه نه بیرون هست، اما خدایی که رخنه پوش هست کمکم میکنه که فریب نخورم، بیرون هست. مرحله دوم میگه بیرون هست ولی نمیدونم که برای چی هست، میدونم به طور بدیهی باید این درک من درک درستی باشه. ببینید کجا واسطه است. اینجاست که جناب صدرام تو همین تاریخ است. ببینید دغدغه صدرا رو حالا میگم. جناب صدرام همینجا واساد که خب راستی بیرونی که من خبر ازش میدم چقدر مطابق آگاهی من است از بیرون. جناب صدرا تو این مرحله اومد باب عجیبی رو باز کرد از نظر فیلسوفان عمل کردن بسیار کار بزرگی به نظر من کرده. اصلا خیلی اختصارا عرض کنم، گفت که اون چه در بیرون است چون معلوم بیرونی جنسش ماده است، آگاهی از این پدیده خارجی جنسش مجرده علم است، علم همیشه باید علتش برتر خودش باشه، پس پدیده خارجی که جنسش ماده است و آگاهی من از این پدیده خارجی چون جنسش علم است و مجرد است، پس نمیتونید اون چه در خارج است علت آگاهی و علم من از خارج باشه. پس باید چه کار کرد؟ گفت که ما اون چه در بیرون است را نفس ما میابد، نفس ما به جهت سعی که دارد با معد بودن پدیده های خارجی معدن تا نفس متأثر بشه، ارتباط پیدا کنه با واهب و صور که این پدیده های خارجی نزد او هستند، به عنوان واهب و صور و همه عالم را ایجاد کرده، نفس ما اون چه در خارج است را از طریق واهب و صور در خود ابداع می کنن. میخوام از این مسئله عظمت حساسیت تاریخیش اول معلوم بشه.
علت یک امر مجرد دیگه مادی نیست، بلکه مجرد بالاتر است.
خدا رحمتش کنن. از این جهت به نظر من دستگاه خوبی دارن. اما آیا بشر جدید در اینجا واساده است یا نه؟ میخوام مراحل بگم که ببینید دغدغه جناب صدرا او وقت اومد گفت خوب اون چه در بیرون است چیست؟ معلوم بالعرض. اون چه نزد من است معلوم به ذات است. به اعتبار اینکه این معلومه که نزد من است واقعا معلوم من است، اون بالعرض معلوم من است، یعنی اون چه منجر شده است من این را بیابم به جهت اون تجلیه نور واهب و صور است بر من. که خب حالا روی این باید بقیه رفقا فکر کنن که خب در یه دستگاه علمی دینی میتونیم این حرف ما روش فکر کنیم، یعنی به چه دلیل ما این حرف رو بتونیم نفی کنیم که آره ما میدانیم. اینجا ببینید خدای رخنه پوش دکارت وسط نیمد اصلا، انسان در ازای این که استعداد حضور در عالم بالا رو دارد، هر شرایطی کمکش میکنه که معداتی بشن تا این نفس در ازای عالم بالا، اینجاش عجیبه، صوری خارجی در درون نفسش ابداع بشه. وقت اتحاد علم عالم معلومم از بزرگ متاسفانه اونا نمیتونن اینو حل کنن. یعنی پس من چرا این بابا باز کردم؟ ببینین هنوز ما در یه فضای هستیم که آیا بیرون هست یا نیست؟ اگر هست چقدر ما بهش علم داریم؟ جناب صدرا تو این مرحله به نظر ما تونست حرف منطقی بزنه در ازای این سوال که بیرون هست یا نیست، ولی هنوز مسئله مونده است که من در آگاهی از بیرون خودمم یا نه من اصلا جای دیگه هم. یعنی فرض میگیریم همه این فرمایشاتی که عزیزان زدن که من در پیش خودم از بیرون آگاهی دارم، ولی آیا حالا من مسئلم آگاهی به بیرون است که در پیش خودم دارم، یا مسئلم دیگه اصلا اینا نیست، من اصلا مسئلم جهان خودم از نزد خودم؟ اینجاست که ما الان میخوایم بگیم که ما حتی با مسئله صدرا هنوز همه مسئله به میان نیامده است. مسئله اصلی این نبود که من چقدر در نسبت با جهان خارج رابطه حقیقی دارم یا رابطه حقیقی ندارم. مسئله من امنه دیگه، اینه که اصلا من در پیش خودم جهانی هستم یا نه.
یعنی میان کلامتون انسان گذشته مسئلهش این بود که اولا دنیای خارجی وجود دارد یا ندارد، و اگر دارد من چقدر چه نسبتی با او دارم، میتونم درک بکنم یا نه، به حقیقت او میرسم یا نه. در حالی که انسان جدید اساسا صورت مسئلهش کاملا عوض شده،
کل بحث انطباق ذهن با عین منتقل شد. دوره انطباق ذهن و عین دوره بوده است. بشر فکر میکرده معلم اونجاییم یا اونجا نیستیم. حالا انواع مکتب ها پیش اومد، من کاری ندارم.
متفکرین ما به این قضیه خیلی حساسن. متفکرین معاصر ما شهید مطهری و علامه مصباح یزدی و اینها روی این مسئله خیلی حساسن که اگر این باشد و ما انطباق ذهن و این رو لحاظ نکنیم یا نبینیم، بنیان معرفتی ما زیر سوال میره.
همینجا زیر سوال میره یا این معرفت برای بشر امروز کافی نیست. دیگه حرف صحیح در از صدرا که ما نداریم. ما هیچ دلیلی با مبانی که میتونیم اثبات کنیم برای نفی سخن صدرا نداریم تا اینجا بحثیم. ولی آیا با این سخن صدرا مسئله حل میشه یا خود صدرا هم در جای دیگه حرفای دیگه دارد که به نظر من اونجا باید ما بازم صدرا رو دنبال کنیم که عرایض خواهم داشت. فقط من هنوزم تو این قسمتم. پس تا اینجا درست شد که آیا بحث انطباق ذهن و عین رو که فیلسوفا زحمت کشیدن و تا یه مرزی هم آوردن مسئله همه ماست یا مسئله ماست یا ما بشر رو میبینیم انگار در جای دیگه داره خودش رو دنبال.
شما میفرمایید بشر جدید بشری است که مسئلهش انطباق داشتهش با واقعیت خارجی نیست.
دیگه نیست.
خودش مسئله خودش است.
ولی اگر که به ما شبهه کردن که آیا بیایم با خدای رخنه پوش دکارت مسئله را حل کنیم یا امر بدیهی بدونیم یا نگاه صدرایی، ما با نگاه صدرایی میتونیم به ساحلی برسونیم مسئله را. ولی خب حالا دوباره اینه، آیا بشر جدید این کار که کرد که جهانش رو گویا دیگه نمیتونه جهان دیروز بذاره، حالا میتونیم یه خود باز شاهد برای قضیه بیاریم، مثال میزنیم؟ آیا مثال اون مثلا بشنم خانوما که مثال زدن که اون عرایز گفتم که یه جا خودش را قبیلش میبیند، یه جا خودش را شوهرش میبیند، یه جا خودش را خودش میبیند، اینا یه خود گسترشش کنیم. بشر دیروز خود اصلا شهر روستا شهر که نبوده، تمام جهانش همین مثلا اصفهان ما، میدونین که این اصفهانی که شما میبینین در یه زمانی ده ها روستا بوده است وسط اصفهان، شاردون به قول معروف مده اصفهان، میگه اصفهانی که پای تخت صفوی است یه شهری است با 5000 جمعیت. این اکثر اینجا که میبینین اینا روستای کوچیکی بوده. عجیب اینجاست که هر کدومم تمام جهانشون همون روستاشون بوده. یعنی چیزی به نام این که حالا اینجا بحثمون جلو میره، چی تو شد که بشر حس کرد که در جهانی دیگه باید باشه؟ بشری داره متولد میشه که در جهان بودن خودش میخواد. دیروز کجا بود؟ دیروز جهانش روستاش بود. خود سعدی مثلا بنده خدا میگه در پادشاه جهان و شیراز را میگه، پادشاه حاکم شیراز میگه پادشاه جهان. خب راست هم میگه، جهان مردم شیراز شیراز بوده. تازه کدوم شیراز؟ مثلا ما در اصفهان اون گوشه یه روستا بوده است، همه وقت این روستا هیچ آگاهی از این روستا نداشته است و اصلا دوتا نبودن، فقط خودشون بودن. اما چطور شد که یه مرتبه اساسا بشر ماشین سواری خلق کرد؟ بعد نیست رو این بمونیم. مرحوم مددپور را اسم بردم. مرحوم مددپور تو این قضیه زحمت خوبی کشید است که بشر دید که انگار اون جهانی که تا دیروز جهان خودش میدونست جهانی نیست، باید جهانی تر باشه. اینجا مسئله حساس داره میشه با که بشر دارد جهانش عوض میشه، اما باز به اعتبار درونش. ما هنوز تو این قسمت دوم موندیم. اول اینا من عرایض داشته باشم. بشر جدید داره یواش یواش میگه که من انگار باید در یه جای دیگه حاضر باشم، در جهان دیگر یا جهانم جای دیگه باید باشه. این بود که میگن راز اختراع ماشین در ازای این نیازش بود که جهانش مثلا باید ماشینی داشته باشید که بتونه از اصفهان مثلا بره اهواز، با قاتل که نمیشد از اصفهان رفت اهواز به راه
جوانش بسعت باید پیدا بکند.
آره تا اینجا هنوز باز باسیم، بعد بازم دید که انگار بیشتر باید در جهان باشه. هواپیما خلق کرد، اختراع کرد. هواپیما قصه حضور اینجا یخت سخته بشر جدید نزد خودش است یا یه اتفاق عادی است؟ نه، ما میگیم که حالا دلیلم ببینید میشه اینطور آورد. چرا وقتی ماشین سواری اختراع شد همه مردم زمین احساس کردن مالشونه؟ دیدین که هیچ که نه، اون چینیه نگفت که به من ربطی نداره، من مال لاوتسه، و ما نگفتیم که ما مال مثلا نه، این قصه همه بشر بود. ولی اونجا چون بشر جدید بیشتر خودش رو در غرب داره دنبال میکنه، چون من بعدم از این اگه برسم استفاده میکنم، ما امروزم اگر بخوایم بشر جدید رو بیشتر لمس کنیم، متفکرانی مثل کانت، مثل هگل، مثل هایدگر زودتر از ما مواجه شدن با این. من این که میگم از اینا بعد استفاده کنیم بد نیست روش فکر کنیم، چون اینا زودتر از ما بعدا عرایض خواهم داشت متوجه شدن، فکر نه قصه همه بشر این تاریخ را گفتن. و گفت هواپیما یعنی چی؟ یعنی من میخوام در جهان وسیع تری حاضر باشم، یعنی من جهانم دیگه روستام نیست. اومد از همه بشر میگه خب من میخوام هم. جالبه که بعد میبینین گویا هنوز در ظرفیتی خودش دنبال میکنه که هواپیما هم کمشه. بالاخره هواپیما باید الان از اصفهان سوار بشه، 10 ساعت دیگه، 15 ساعت دیگه مثلا برسه کالیفرنیا. 10 ساعت هنوز بازم این جهان تنگه براش، برای اینکه 10 ساعت فضا مجازی پیش میاد. فضای مجازی قصه بشر جدید است که میخواد در جهان وسیع تر باشه.
نسبت حضور در جهان وسیع تر با نسبت حضور در نزد خودش چیه؟
همه حرفم همینجاست، چون میخواد بیشتر در نزد همینه. ببینین دنبال اینه که در نزد خودش خودش را وسیع مییابد، که میخواد در جهانی باشه که این جهان بسی گشوده است. چرا؟ اینجا یخت سخته بست که به خودش که رجوع میکنه، میگه نمیتونم در اون جهان دیروز باشم، به خودش داره رجوع میکنه. یعنی پس اینجاست که بعدنم عرض دارم، یعنی جهان دیگری را خلق میکند یا مییابد. اگه این حل بشه حرف ما تمام میشه.
یعنی چون انسان وسیع شده، آره، دیگه درستای او گنجایش او رو ندارد.
این قبول. الان میخواد در جهانی خودش، ببخشید، میخواد جهانی را بیابد یا جهانی را خلق میکنه؟ چون میخواد خودش را پیدا کنه. ببینید بشر جدید اون چنان دنبال خودشه که داره دیگه جهان خلق میکنه. یعنی این جهان که همونه، فرق ماشین با قاطر کجاست؟ در این که من در جهان خودم اگه بخوام باشم، باید جهانی که ماشین درش هست رو من خلق کنم. ماشین اینجا یخته بپن انتظایی نریم قضیه. آقا در خارج که همون جهانه، پس تو فرق این که با ماشین میری یا با هواپیما میری تا با فضای مجاز میری در کجا حاضر میشی؟ در پیش خودت به شکل متفاوت حاضر میشی. اینا ما اگه بتونیم حل کنیم حرفامون رو زدیم. دوباره تکرار میکنم، آیا جهانی را برای خودش داره خلق میکنه که در ازاش ماشین سواری و هواپیما و فضای مجازی پیش میاد، یا اینکه در به در میگرده در جهان بیرونی سر در آره در جهان بیرونی؟ این که عرض کردم حتی میگن تکنولوژی با کانت شروع شد. ببینید شما یه وقت میگردید استعدادهای طبیعت رو کشف میکنید. تکنولوژی این نیست، تکنولوژی این است که من از حلقوم طبیعت هرچه میخواهم بیرون میکشم. و انصافا اینجا هایدگر قهرمانی است برای خودش، نگاه عقل تکنیکی هایدگر، در صورتی که شما میتونستید که در نسبت با این جهان خودتون رو بپرورین، که اون بحثش بحث دیگه است. من هنوز اینجا را دلم میخواد روش بمونیم. پس چطور شد بشر چون در حالا شاهدایی بهتری هم شاید انشاءالله بیاریم، بشر چون میخواد در جهان گشوده تری نزد خود باشد، جهان جدید را میسازد. به همین جهت میگن بشر جدید جهان ساز است. رو این لغت بد نیست بمونید، به نظر من مال هایدگر باشه. بشر جدید جهان ساز است. بشر بگم دیروز بشری است که نمیخواد جهان را بسازد، میخواد خودش را در جهان خدا بسازد. بشر دیروز دامن گشوده رب العالمین را حس میکنه، در ازاش خودش را در اون دامن گشوده میسازد. حالا بحث سومی هم این وسط میادم. اما اگه بشر جدید بشری است که میخواد در جهان گشوده خودش باشه، آیا این جهان گشوده را اگه بخواد درست جواب بده به کجا میرسه؟ اگه درست جواب ندهد به کجا میرسه؟
قبل از این محسوسات مسئله قبل فکر کنم حل نشد، برای خاطر برای خود بنده حل نشد که چه ارتباطی بین مسئله این که انسان خودش مسئله خودش شد و دوست داره بیشتر پیش خودش حاضر باشه و ساختن جهان بیرونی وجود داره. چرا بشری که میخواهد بیشتر نزد خودش حاضر باشد شروع کرد به ساختن جهانی بیرون از خودش که توش سرعت هست، توش به قول معروف دسترسی بیشتر به نقاط مختلف جهان هست؟ چه ارتباط بین چرا انسانی که میخواهد بیشتر نزد خودش باشد میرود تا جهان دیگری را بسازد؟
برای همینجا بمونید، به جهت اینکه خوب میخواد بازم بیشتر پیش خودش باشه.
خب ساختن نه. جهان بیرون چه ارتباط
به
پیش خودش
بوده؟ بیرون نمیسازه، این جهانی که خودش میخواد رو دنبال میکنه در بیرون، اما برای خودش. ببینید فرق بشر دیروز با بشر گذشته که میخواد که در ذیل رو، حالا این واژه ها رو هم میتونیم تغییر شد، اما رو هم رفته. بشر دیروز ذیل ربوبیت الهی دارد که در جهانی که خدا ساخته است. برای همین هم اینا که بهتر از من میدونه میگن که تغییراتی که این 100 ساله در جهان به وجود اومده است به اندازه همه تغییراتی که تاریخ سراغ داره بیشتره. اونجا سوال است چرا بشر دیروز این تغییرات رو نمیداد؟ خب آیا جز این است که با جهان بیرونی خودش را داشت میپروراند؟ حالا بشر جدید داره جهان بیرونی را پیدا میکنه در زمینه با میابد اون چه که هست، یا چون میخواد که خودش را دنبال کنه میسازد در بست حضور خودش برای خودش ها؟ غلط یا درستش حالا بحث نکنید.
قطعا انسان جدید دنبال یافتن جهان بیرونی نیست. آه. دنبال ساختن جهان بیرونی هم نیست، دارد یک جهانی را می سازد. اما من تمام سوالم اینه، بشر گذشته چرا نمی ساخت؟ چون مسئلش نبود، خودش مسئله خودش نبود. اینی که الان خودش شده مسئله خودش و می خواهد خودش را بیابد و خودش را وسیع بیابد، شروع می کند به
ساختن.
آره. چرا؟ چه ارتباط بین اینها هست؟
برای که خودش را پیدا کنه. مثال می زنی، یعنی شما الان میاید و بگو مثل طبیعت را به هم میزنید، میاد و طبیعت را با تکنولوژی دون به هم میزنید، برای چی؟ خب برای اینکه شما خودت رو داری در این یافتی که از طبیعت میکنی پیدا میکنی. مثال میزنی،
من آخه چطور من بیرونم که خودم بیابم؟ من در ساختن فضای مجازی خودم رو کجای فضای مجازی میابم؟
اول برگردیم به این که ما اگه سعی برای خودمون میخوام در جهان بودن خودمون رو میخوام دنبال کنیم، دیروز جهانمون کجا بود؟ روستامون. حالا جهانی که روستایی تمام جهانش که همون محدوده خودش بود داشت در اون جهان خوب زندگی میکرد، بشر جدید از که جهان خودش رو که میخواد در خودش بیابد میبیند که باید وسیع تر خودش رو حاضر کنه پیش خودش. ما هنوز دوباره اینجا را کوتاه نمیاییم، ولی من خواهش میکنم رو این یخته بمونیم. حالا این آدم میاد مثلا طبیعت رو به هم میزنه، طبیعت رو به هم میزنه تا اینکه توانایی هایی که به دنبالش هست رو در توان خودش در اونجا تجربه کنه. یه مثالی هایدگر میزنه بعد میگه فرق آسیاب بادی با مثلا یه ماشین که آسیابه، میگه در آسیاب بادی شما فقط میرین در اختیار طبیعت تا امکانات طبیعت رو بگیرین، مثلا گندم دناب، اما شما در آسیاب بادی هیچ دخالت تو طبیعت نمی کنین، طبیعت خودش را میارد برای شما در پره های آسیاب حاضر میکنه. ولی الان شما میرید طبیعت را میارید برای خودتون تصرف درش میکنید. تکنیک جدید چرا در طبیعت تصرف میکنه؟ اینجاست که میگیم که میخواد خودش را در طبیعت تجربه کنه. برای همین حالا مثال میزنم، میگن که میگه هم باز به نظرم مال هایدگر، میگه که مثل قاضیه که میخواد اون چه خودش میخواد رو متهم اقرار کنه. دو جور میشه، یه وقت یه قاضی تلاش میکنه که متهم کارای غلط خودش رو اقرار کنه، اما یه وقت این کاری نداره که متهم میخواد اون چه این میخواد اون اقرار کنه. خب حالا اگه اینجوره خواست این وسط هست یا خواست خارج وسط هست؟
خواسته
اینجا بد نیست. من نظرم از روی اینا فقط فکر کنیم که به کجا من هنوز متوقفم، اینکه آیا بشر جدید که در سوبژه بودن خودش خودش را میخواد در گشودگی که حس میکنه برای خودش خودش را تجربه کنه، این تجربه خودش منجر میشه که در مقابله با جهان بیرون خودش را دوباره تجربه کنه. به همین جهت بازم خودبنیادیش ادامه دارد، یعنی هنوزم سوبژه است. حالا چرا من یه نکته میگم شما بازم حرف دونه نگه داری، چرا اصلا برای بشر با این همه تلاشی که کرد بازم موضوع نیهیلیسم یا پوچی پیش اومد؟ اگه ما اینا یه خود روش میمونه دوباره برمیگردیم. شما آیا این پدیده پوچی و احساس نیستنگاری که ما به قول نیچه میبینیم مال بشر جدید است، بشری است که سوبژه خودش شده است و ما هم که امروز منحصر به همه بشر شده است، به همه بشر یه معنای احساس تنهایی و احساس پوچی را خودشون میگن که ما تجربه کردیم به شکلهای مختلف. حالا شاید من بتونم عرایزی هم بیارم، فقط دارم فعلا باب بحث با میکنم. خب اینجا چی شد که مسئله پوچی برای بشر پیش اومد؟ ما ادعامون اینه که متوجه شد، ببخشید، در تکوین خودش احساس کرد که بیش از آنیست که هست، بیش از آنی که برای خودش نزد خودش هست ظرفیت بودن دارد. و چرا پوچی آخه سراغش اومد؟ خب تو که همه کار را کردی. حرفش آیا این نیست که تمام اون چه که کردم به جهت ظرفیتی که در خودم حس می کنم هنوز احساس رضایت و اشباع نمی کنم؟ من یه مثالی می زنم شاید بد نباشه. من مثالم این طوریه که اگر که شما یه لیتر ظرفیت یه ظرف دون باشه، خب اگه یه لیتر آب بریزین توش پر میشه. حالا اگه شما ظرف دون دو لیتر آب داشته باشه، حالا یه لیتر رو نیم آب بریزین توش خالیه. حالا سوال نه، اگر بشر جدید احساس پوچی و خلع میکنه، خودش شاهدی برا نیست که اون چه که براش پیش اومده است و خودش پیش آورده است هزار برابر بیشتر از بشر دیروزه. پس چرا اینقدر احساس تنهایی یا پوچی میکنه؟ اینجاست که میخوام آروم آروم برسیم به اینکه بشر آخر الزمانی دارد به میدان میاد. بشر آخر الزمانی، حالا برمیگردیم همه اینا رو باز خوانی میکنیم. بشر آخر الزمانی بشری است که ظرفیتش ظرفیت حضور در جهان است، یک، ولی با هویت قدسی. پس معلوم است بشر مدرن اون بشری است که ظرفیتش بیشتر از بشر دیروز است، داره جواب ظرفیت خودش رو در جهان میده. مثلا حالا تو روایاتتون دارید و چه روایت خوبی هم هست، مثلا اون روایت که میگه که یاران مهدی صلوات الله علیه اگه در شرق عالم باشن در غرب عالم هم هستن. مثلا بحثم نبریم توی تیل ارزا اینا، نه، عجیب وسعت انسانی خودشون را در خودشون تجربه میکنن. ببینین حالا این مثال را بگیرید نگیرید به اصل موضوع بر نمیخورید. ببینین این که آیا اگر بشر آخر الزمانی خصوصیتش اینه که در شرق عالم هست در غرب عالم هم هست، یعنی میدوه یا جهان پیششه؟ این بنا بود که طوری پیش خودش باشد که همه جهان پیش خودش باشد، اما با هویت قدسی. پس راز این که بشر جدید با این همه امکانات، این همه تلاش، این همه تلاش برای ارضای خودش باز احساس پوچی میکنه، دو نکته برای ما روشن میشه. یک، این که ظرفیتش بیشتر از دیروز است. دو، این ظرفیت تنها از طریق امکانات دنیایی و مادی ارضاش نمیکنه، اشتباهش. وقت حالا اینجا پیش میاد آیا این بشر جدید با این هویت اگه باش گفتگویی بکنیم، این بحثی است که بعدن آوید بیشتر روش بمونیم، گفتگویی که ما باهاش میکنیم با در نظر گرفتن دو تا چیز، یک، ظرفیت بسی گشوده دارد، دو، این ظرفیت تنها با امکانات مادی و بگو توهمات مثلا این ارضا نمیشه، این چیز دیگری یا میخواد. آیا آماده هست؟ آماده هست که ما باش گفتگو کنیم و وجوه قدسی و آسمانیش هم باش در میون بگذاریم؟ نتیجه چی میشه؟ گفت من حضرت مهدی صلوات الله علیه که میان، علومی به صحنه میاد که همه علوم تا اون زمان دو حرف از مثلا 27 حرفه. حالا چی نتیجه میگیری؟ نتیجه میگین که عجیب، پس ظرفیت ها برای درک حقایق علوم هم که علومه، فیزیکا شیمی نیم. من میخوام بگم تا اونجا این بحث جا دارد برای ادامهش. حالا برگردین به حرف خودتون.
من جوابمو اینطوری گرفتم، ببینید درست گرفتم یا نه. نسبت رویاوری انسان جدید به تکنولوژی و ساختن جهان با یافت خودش، انسان قدیم درکش از خودش به اندازه روستای خودش بود و روستایی که درک میکرد گنجایش او رو داشت و او احساس تنگی نمیکرد. انسان جدید چون خودش رو وسیع مییابد، روستای خودش رو برای خودش کوچکتر میبیند، سعی میکند جهان وسیع تری بسازد و سریع الوصول تری بسازد، چون جای خودی رو که درک میکند خیلی بزرگتر از این دارد میبیند. یعنی چرا انسان به تکنولوژی و سرعت و ساختن جهان بیرونی و ساختن چیزی که خودش میخواد روی میآورد؟ چون میخواهد در یک جای وسیع تری هاست، چون خودش رو بزرگ دیده، میخواد در جای وسیع تری حاضر بشود و در این جای وسیع تر هم حاضر باشد. نمیتونه این جای وسیع اینجا باشه و ده روز دیگه بتونه اون جایی که میخواد حاضر باشد. چون خودش را وسیع مییابد، نیاز دارد جهان وسیع تری داشته باشد که در اون جهان وسیع هم سریع تر حاضر، در همه جاش حاضر بوده باشه، مثل فضای مجازی. خب وقتی که اینطوری شد،
اما چرا باز هم به پوچی میرسد؟ چون وسعت او هر چقدر شما جهان رو وسیع تر بسازید، اولا جهان واقعی نساختید، ثانیا هر چقدر هم توان ساختن داشته باشید به وسعت خود شما نیست، چون شما بیکرانه اید.
دومی را ولکو اولی اولا جهان واقعی نساختید من میخوام ول نکنید. دومی شد آیا پس انسان در جهان خودش در دنیای جدید، بشر جدید، تنها در جهان خودش زندگی میکنه یا دغدغه دیروز؟ گفتیم اینا تت انطباق ذهن و عین دیگه مسئله بشر نیست. چی شد؟ در جهان خودش میخواه حاضر باشه. من اینا ول نمیتونم بکنم، حیفه. یعنی پس عجیبه، در همه جا میخواد باشید به اعتبار اینکه جهانی را در پیش خودش میخواد دنبال کنه. اینجا را اگه هر جا بمونید تون ببینید، من دوباره تکرار میکنم، انسان جدید فقط در جهان خودش زندگی میکنه. حالا این جهان خودش، خب حالا ماشین ساخ، ببینید ماشین ساخ به اعتبار اینکه جهانی که میخواد پیش خودش داشته باشه، مثلا به قول خودتون سریعا میخواد از اصفهان بره تهران، از اصفهان میره تهران، خوب کاری هم میکنه. ما که مخالف علم و تکنولوژی نیستیم، قصد ما اینه که بگیم که این بر چه جایی حاضر است، چه بر او میگذرد در نزد خودش که این غلط و درستی شد. دوباره بحث ما نیست، الانه بازم در جهان خودش داره حاضر میشه که ماشین رو اختراع کرد، یا در جهان بیرونی، در جهان بودنش. اینجا ببینید، یعنی در پیش خودش دارم بشر رو میگم، بعد اصلاح قضیه ماله بعده، با در جهان خودش حاضر است. آیا میتونه به فکر بره؟ حالا این بحث بعد همون که قسمت دوران عوض میخوام نذاشتم گفته بشه، آیا میتونه به فکر فرو برود که خوب این که من میخوام در جهان خودم باشم، نسبتی با بقیه اگر برقرار کنم، جهان خودم گشوده تر، زنده تر، فراختر میشه یا نمیشه؟ دوتا بحث شده. یعنی اون که جهان خودم را میخوام درش باشم هیچ شک نیست، اما به سر عقل آمدن که میخوای در جهان خودت باشی، این جهانت رو میشه که گشوده و زنده و قدسی بکنی، که این قسمت دوم فرمایشتون بود که میخوایم بازم روش حرف بزنیم.
پس ببینید استاد، اینطوری شد، انسان جدید رشد کرد از این جهت که به خودش رجوع کرد، رشد کرد از این جهت که خودش رو وسیع یافت، اما وسعت خودش رو و خودش رو در کدوم جهان میخواد بیابد؟ جهانی که وهمیات خودش میخواهد بسازد و اینطوری با یک چیز توهمی، با یک جهان وسیع توهمی میخواد خودش رو قرار بده، یا باید در جهان حقیقی خودش واقع بشود؟ اینجا بود که خطا کرد و دچار پوچی شد، چون اون جایی که بزرگی او قطعا اونجا جای میگیرد و آرام میگیرد، جهان حقیقی خودش است، نه نسبتی که با جهان خارجی ایجاد میکند و میسازد. محرم های صفایی یه جمله‌ای داره، میگه آدمی بزرگتر از این دنیاست و این است راز تنهایی او. چون بزرگتر از این دنیاست، میفرماید تمام اقیانوس های عالم در برابر وجود تو قطره‌ای بیش نیستند. چون بشر اینو حس کرد و جهان فعلی خودش رو هم برای خودش کوچک دید، برای اینکه جهان حقیقی که بزرگی خودش رو در اون بیابد رو نیافت، خطاش اینجا بود که خواست با تکنولوژی جهان وسیعی رو بسازد که در او جای بگیرد و قرار بگیرد و وطن بگزیند، اما این مال او نبود، او باید خود حقیقیش رو میافت و این رو نیافت.
پس تا اینجا رسیدیم که بشر جدید در جهان خودش دیگه میتونه زندگی کنه. این بحث یقینم همین جا سالا بعدن صحبت میکنیم. خب پس بشر جدید یا باید در پیش خودش نسبت به حقیقتی که نسبت به خودش برای خودش پیش میاد حاضر باشه، این میشه بشر آخر الزمانی متعالی، یابم که در پیش خودش در اوج توهم که میشه بشر آخر الزمانی مادون. یعنی پس در واقع ما آروم آروم داریم به این فکر میکنیم که بشر آخر الزمانی که نهایی ترین بشر است چه بشری است. بشر نهایی و بشر آخر الزمانی صرفا پیش خودشه یا که بحث میخواد پیش خودش است در اوج توهم یا در پیش خودش است در اوج یقین. و حالا یقین یعنی چی؟ یعنی درست ضد توهمه دیگه، یعنی با حقیقی ترین حقایق معنوسه. وقت یقینی که شما میتونید یقین بدونید علم به خارج نیست، حقیقت اندل انسان است. یعنی شما یک به قول جناب خواجه یه یقین عقلی داری که خب عقلا یقین پیدا میکنی خدا هست، اما یقین نهایی یقینی است که جانتون عین اون باشه، یعنی بودنتون همون شدیت وجودتون همون علم دون باشد، اتحاد بین علم و عالم و معلوم که از معجزات صدراست که انشاءالله باید بحث
بکنیم. استاد آقا ما انسان جدید رو یه مقدار تفصیلی تر که الان بحث کردیم تو این جلسه این شد که انسان جدید چه انسانیست؟ انسانیست که گفتیم خودش سوژه خودش شد، تونست میخواهد به خودش برگردد. اجمالا اینجا یک وسعتی رو در خودش میابد که انسان گذشته این وسعت رو در خودش نمیافت و جهان درک شده کوچک خودش رو جای میداد در اون جهان کوچک خودش که روستاش بود،
جهانش بود.
اما انسان جدید با توجه به رجوعی که به خودش داره، این جهان کوچک انسان گذشته جای او نیست.
شواهد اینو نشون میده. آره. یعنی ما که از خودمون در نمیاریم
و میبینیم دلیل رویاوری به سرعت و تکنولوژی هم برخلاف هزاران سال قبل در این 100 سال اخیر هم همین است. چون میخواهد جهان، چون در این جهانی که بشر گذشته بود جای نمیگیرد، میخواهد جهان بزرگتری بسازد تا در اون قرار بگیرد، در حالی که این جهانی که دارد میسازد جای او نیست. اینجاست که دچار پوچی میشود.
یعنی ما بحثمون اینجاست که چرا عزیزانی که میخوان کار فکری با مخاطبانشون بکنن این پوچی بشر جدید رو ازش غفلت کنن، هیچ ضرر نفع نمیبرند. ببینیم ما باید مخاطبمون رو بفهمیم که این را اگر آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود، یعنی اگر ما متوجه نشیم این با این علومی که ما بهش می‌دیم، این باز هم هنوز از پوچ نمی‌تونه در این بشه. در صورتی که همین معارف ها شما دیروز می‌گفتید و احساس اقناع وجودی می‌کرد، اینجا باید یخته و هم بیشتر صحبت کنیم که خب آقا اولین مسئله اینه که چرا این بشر با این همه امکانات احساس پوچ میکنه. من حرف نیچه را باز تکرار میکنم که حرفش نیست که تمام بشر گرفتار پوچ شده است. اون بحث خدا مرد دسته که
چون هممون درگیر مدرنیته ایم
باریکلا. پس اینجاست که حالا بعدا انشاءالله با هم صحبت میکنیم جایگاه انقلاب اسلامی جایگاهیست بیرون از این جهان یا اتفاقا در همین جهان و با همین بشر میخواد که اوج این بشر را براش در میون بیارد که باید با هم بحث کنید.
خلاصه بحث ما این میشود که در مسئله تبیین دین اگر این بشر جدید رو که با خاطر بلوغش و به خاطر رشدش دچار یک پوچی شده است رو نبینیم، بلوغش رو نبینیم، پوچی که درش گرفتار شده هست رو نبینیم و او رو نسبت به این پوچی که دارد آگاه نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد
و باش حرف نزدیم
و نمیتونیم حرف
اصلا گفتگو صورت نگرفته. این خیلی مهم، گفتگو اگه ما شروع میکنیم باید متذکرش کنیم که در چه آتشی داری میسوزی. یادم از یکی، حالا طوری نیست نبگم، یکی از این دانشجوهای آقای دکتر سروش از استادم گفتم رفتم خدمت آقای دکتر سروش، اون روز که آقای دکتر سروش اینجا بودن گفتن خودشون گفتن رفتم گفتم آقای دکتر سروش من نمیدونم بر شما چه میگذره، من این دو سه ساله که در خدمت شما بودم در آتش پوچ دارم نابود میشم، چی کار با من کردید؟ این که سروش چی کار میکنه؟ سروش دیگه بحثه این که انسان در سعی حقیقت خودش حاضر بشه، نه، رویای رسولان. وقتی رویای، حالا این باید با هم صحبت کنیم، رویای رسولان کجا؟ این که نهایی ترین انسان در جلوه متعینش محمد و آل محمد صلوات الله علیهم است. این آقا قصه بشر امروز است، غذای جان بشر امروز دین آخرین و پیامبر و آل پیامبر است. اگه ما نتونیم اینا با این بشر در میون بگذاریم، نتونستیم باش حرف بزنیم. حرف همین کلماتی که ما میگم کلمات دینی در نسبت درک بشر جدید، ظرفیت بشر جدید و احساس خطر پوچی بشر جدید، اینا مد نظر باید باشه یا نباشه؟ بحث خوبیه.
یعنی بحث به جای خیلی مهم میرسید استاد، که ما اگر این بلوغ بشر جدید، من این جمله رو دوباره تکرار بکنم برای بینندگان عزیزمون، ما اگر این بلوغ بشر جدید رو درک نکنیم و پوچی که به خاطر این بلوغش به اون گرفتار شده، چون پاسخ مناسب رو بهش نداده و پاسخ مناسبش در اونجایی که متولد شد بهش ارائه نشد که در دل دامن تمدن غرب بود، تا این رو متوجه نشیم و او رو متوجه این آتشی که درش گرفتار شده هست نکنیم، با او ارتباط برقرار نکردیم و با او دینی حرف نزدیم، و تبیین دین اتفاق نیفتاده است،
نسبتی با هم دیگه نداریم،
اصلا تخاطب ایجاد نمیشه. ما انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو یه مقدار جدیتر، حالا اگر صلاح دونستید ما تاریخ جدید رو هم که تاریخ پوچی بشر است رو یه مقدار تفصیلی تر میرسیم، بعد به این سوال پاسخ بدیم که استاد با این بشر چجوری مواجه بشیم و چجوری تخاطب بکنیم و دین رو براش تبیین کنیم. سپاسگزارم استاد، از شما دوستان بزرگوارم سپاسگزارم که وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید. خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.